خب این بحث راجع به راهکار آقای پیکتی در مورد محیط زیست، بعد ایشون میپردازه به عرض کنم که عدالت، پیشنهاد معیاری برای عدالت تعلیم در تعلیم و تربیت. میگوید که این آموزش و انتشار و همگانی شدن دانش، به کار گرفته شدن دانش در زندگی روزمره انسان ها، این باید هر چه بیشتر همگانی بشود، برای اینکه اقتضای سوسیالیسم مشارکتی این است، مثلا همگان اون چه لازمه ی زندگی است رو بدانن و در زندگی اونها رو به کار بگیرن. مثلا بحث آموزش و پرورش به ترتیبی که هر انسانی از کودکی به بعد این توانایی امکان برخورداری از آموزش و پرورش لازم رو پیدا کنه. خب یکی نکته جالب بیرو یادآور می شود، البته این به صورت دیگر هم آقای فوکو هم می گوید. فوکو یکی از قواعدی در مورد قدرت می گوید این است که اگر سطح علمی جامعه بالاتر باشه از سطح علمی اونهایی که برای مردم حکومت می کنن، اون حاکمانی که سطح علمیشون پایین تره نمیتونن به حکومت ادامه بدن، ساقط میشن. ایشان بر مبنای مطالعه تحول دموکراسی در کشورهای غربی میگوید، میگه تا یک زمانی، یعنی تا سالهای 1950، اونایی که کم دانشتر بودن و سطح درآمدشون هم پایین تر بود به چپ رأی می دادن، اونایی که دانش و اینهای بیشتری داشتن راست رأی می دادن. از اون سال به بعد برعکس شده، به اصطلاح چپ اونایی به چپ رأی می دن که دیپلم دارن، اونایی که هنوز دیپلم ندارند و سطح معلوماتشون پایین تره اونا راست، حالا گاهی هم راست افراطی، به اینا رای میدن.
گویایی جالبی داره.
بله
میگم گویایی جالبی داره.
بله بله درش کنم به شما. به ترتیب این میگه در پایان قرن بیستم و اوایل قرن 21 در واقع چیز این احزاب چپ تدریج شدن احزاب این دیپلمه ها که تحصیلات دارن. خب و منتها میگوید به این که حالا یه مشکل جدید پیش آمده. اون مشکل جدید این است که اینا هم که دیپلم دارن، یعنی سواد بیشتر دارن، اینها نگران حال و آینده شونن. نابرابری ها روزافزونه، از لحاظ تعلیم و تربیت هم نابرابری روزافزونه. اینه که اون حزب های طرفدار دموکراسی هرگاه بخواهند که این جامعه اونها رأی بدهد، اونا یکی از کارهایی که باید تصدی بکنن به جد این مبارزه، اتخاذ تدابیر است برای اینکه نابرابری در آموزش و پرورش رو از میان بردارد. عرض کنم که یک اینجا در صفحه 1161 کتابش یک منحنی هم رسم کرده که این منحنی نابرابری در سرمایه گذاری در آموزش پرورشه، که این در فرانسه در سال 2018 خب این به طور مداوم این نابرابرتر شده. خب چه نتیجه گرفته از این؟ نتیجه گرفته از این که به رغم این که آرگاهیم چپ رو کار آمده، کوشش هم کرده این نابرابری رو بکاهه، در عمل این نابرابری در آموزش پرورش به سیر نابرابرتر شدن ادامه داده و میگوید که شما اگر بخواید در همین فرانسه یا در امریکا، میگه از اینم بدتر، در نظر بگیری وضعیت رو، برای اینکه یک بچه ای تا به اصطلاح 20 سالگی فرض کنیم که در همین سال 2018 میگه، الان ما در سال 2019 هستیم، در ضمن شما رو تصحیح کنم این کتاب در سپتامبر 2019 منتشر شده.
بله مرسی.
عرض کنم که ایشون میگه که این تحصیل به اصطلاح هزینه که برمیداره به طور متوسط 120,000 یورو است، که این مثلا 15 سال تحصیل اینقدر هزینه برمیداره. خب که متوسط بخشید این مال میگه، اما اگر میخواییم به اصطلاح متوسط رو در نظر بگیریم، این 15 سال تحصیل میشه 80,000، اون 120,000 40,000 از این اضافه داره. خب این به ما میگوید به این که دو دسته رو در نظر بگیریم تو به طور متوسط، از حالا همون که دولتی خرج میکنه، اونهای که به صورت بودجه دولت چیزشون میشه، اون مدارسی که بهترن و کیفیت بیشتر دارن، اونجا هزینه که میبره برای هر دانش آموز و اینها بیشتره، اونهایی که کیفیتشون کمتره این کمتر میشه. خب اینجا خب یکی از کارهای مهم این است که این بیکیفیت ها رو با کیفیت بکنیم. خب چرا این را کارش هم این است که یه 10% بیشترین هزینه براشون انجام میگیره، 10% کمترین هزینه براشون انجام میگیره، اون 10%ی که کمترین انجام میگیره 65,000 تا 70,000، یعنی از اون متوسط 80,000 هم کمتر. اون 10%ی که بیشترین هزینه صرفشون میشود 200,000، بل در موارد 300,000 یورو. خب حالا این رو بخواییم تعدیل کنیم، راهکاری که ایشون پیشنهاد میکنه این است که اون کسانی که امتیازات بیشتر، یه قالب این که مدارسی که با کیفیت بیشتر میشن، شاگرداش هم آدم هایی هستن که خانواده هاشون صاحب امتیازن، حالی که اونا باید چون صاحب امتیازن هزینه بدن دیگه، اونها اگر از اونها هزینه بیشتری بابت این بچه هاشون گرفته بشود و اون مازادی که از اونها گرفته می شود صرف مدارسی بشود که به اصطلاح هزینه در اونجا کیفیت کمتر هست، اونا هم می تونه بیاد بالا. خب پس این راهکاری که در واقع ایشون پیشنهاد میکنه اینه که ما اون دولت اولا شفاف بکنه بودجه آموزش پرورشو، نه مال خودش تنها بلکه مال بخش خصوصی را هم. میگه در هیچ جا این الان شفاف نیست، دلیلش هم با خودشه. کسی نمیخواهد جامعه مطلع بشه از این نابرابری که با دائم پیشرفت جامعه ها، پیشرفت علمی و فنی جامعه ها میتونه در آینده بسیار بسیار مشکلات رو افزایش بده، برای اینکه یک قشرهای بزرگی از جامعه ها رو به کلی بیشغل میکنه. پیشرفت های علمی اون مدارس و هزینه های که دارد و همه قشرهای فقیر ندارن، اونا دسترسی پیدا نمی کنن. اینه که اینا نمیتونن به اصطلاح قول خود این غربی ها وارد بازار کار بشوند. پس اول کار اینه که شفاف بکنیم تمام این بودجه ها رو، بودجه های آموزش پرورش رو شفاف بشود. و دو اینکه حالا که شفاف شد اون وقت تخصیص بودجه به مدارس ابتدایی، مدارس متوسط، مدارس عالی و همسر کردن اینها آسان‌تر میشه، برای که جامعه داره میبینه که این جاها مثلا هاروارد چقدر بودجه داره، اون که چقدر داره، اون که چقدر داره، چرا این سطحش پایینه، چرا اون بالاست. و این عملا اون رهبران رو ناگزیر میکنه به تعدیل، به اینکه پایین ها رو بیارن بالا، همسر بکنن با اون بالا ها، بعدم امکان تحصیل رو برای همه فراهم کنن. اونی که پول داره خب میتونه بره حجی شهریه بده توی مدارس دانشگاه های با شهری بزرگ، اینها چیز کنه بگو استمیسی کنه و تحصیل. اونی که نداره چیکار کنه، از کجا بیاره؟ اینها جوابش این است که این چون سود جامعه در این است که هرچه بیشتر از اعضاش دانش و فن بیاموزند، این میباید اینا امکان دسترسی به مدرسه رو داشته باشن و نداشتن پول مثلا درآمد مانع نشود. و که اینا دسترسی پیدا کنن به مدارس. خب یه راهکاری که ایشون داره پیشنهاد میکنه این است که سطح معین کنه. مثلا فرض کنه میگه در امریکا یک دانشگاهی هست خیلی درآمد داره، از دو منبع هم درآمد داره. یه منبعشون چیزه این بخشش ها و ثروتمند ها میدن، یه منبع دیگرشون این که تولیدات خودشون که در بازار عرضه میکنن و درآمد باهاش تحصیل میکنن. اول باید اینا بودجه هاشون رو شفاف کنن که نیست حالا. ثانی به این که مازاد رو که خودشون رو الان نمیدونن چه کار باید باهاش کرد، اونها رو صرف این بهتر کردن کیفیت مؤسسات علمی بکنن که امکانات مالی ندارند. او میگه که مثلا در اون چیزایی که مدارسی که گفتم خیلی ثروتمندن از ابتدایی بگی تا دانشگاهی، اونها 4 برابر چیزاشون امکانات و سرمایهشون نسبت به اون تأسیسات دولتی که اون امکانات رو ندارن. نتیجه این است که یک نابرابری روزافزونی از جهت آموزش و پرورش این جامعه های غرب بهش گرفتاره. خب حالا اگر این قرار بشود که بودجه منتشر بشود و اول سال هر سال این بودجه به اطلاع همگان برسد، بعد حقوق استاد، دبیر دبیرستان و آموزگار دبستان دیگه اینا در مدارس مختلف یکشان نیست، اونا که کیفیتشون بالاست پول این حقوق اینا هم خیلی بالاست، اونا که کیفیتشون پایینه حقوق خیلی پایینه. خود نتیجه این است که اولا معلم خوب پیدا نمیشه که شما ببری به مدرسه مثلا کیفیت کم برد میره اونجا پول بیشتر میده. اینا محتاج این است که به اصطلاح یک تعدیل بشه، اولا اونهایی که میگه چیز میدن و پول میدن برای این مدارس و دانشگاه ها و اینها، اینا بعد از مالیات چون کم میشه دیگه، اینها حد پیدا کنه. همینجور در مورد احزاب سیاسی هم اینه میگه، حالا بعد خواهیم دید در بحث از دموکراسی بر اساس مشارکت که قسمت آخر این کار امروز نمیرسیم تمام کنیم، اون رو در گفتگاه بعدی خواهیم دید. خب پس این راهکاریشون اینه که مثلا بشه کل اینا که میدهند برای جذب مالیات معروف بشه و فرض کن اینا برای یه صندوق، حالا من خیلی زبان همدار خودمون حرف بزنم که روان دار، فرض کن اینا برای به یک صندوق، اون صندوق نیازهای هر کدوم از این مدارس از ابتدایی تا عالی رو تعیین کنه و متناسب با اون نیازها و همسر کردن کیفیت این رو توضیح کنه. حالا بودجه دولت هم یه سر جاشه، اونم باید همجور شفاف به ترتیبی که اون نابرابری از لحاظ کیفیت از بین بره، نابرابری از لحاظ دسترسی به تحصیلات هم از بین برود. این راهکار ایشون اینه در واقع. خب مثلا یه پیشنهادی هم داره ایشون، میگه که یک دو تا ضابطه رعایت بشه، یکی نمره یکی درآمد. فرض کنی یک دانش آموزی نمرش بالاست درآمدش پایینه، این باید بتونه از امکانات استفاده کنه و تا آخر تحصیلات عالی رو طی کنه. چون اگر شما این رو لحاظ نکنی، فلو فرض کنی چیزم نمرش هم بالا باشه، خب بعد پول نذاره این برای ادامه تحصیل بده، باید در یه جایی رها کنه. اما وقتی که اون به اصطلاح ضابطه درآمد هم اضافه شد، نه دیگه، اون میاد و میگه که این آدم که این موقعیت، این دانش آموز که این موقعیت داره و از آزه درآمد سطحش پایینه، این حق داره به تحصیلات بیشتر و این حق رو و امکانات چه باید که دولت فراهم کنه با اون ترتیبی که ایشون گفته. خب بعد میاد به این که میگه در هند یک روش دیگه هم هست، اینه که سهمیه بندی کردن. حالا تو ایران سهمیه بندی شده این که خانواده شهدا و به اصطلاح این حاکمان خودشون برای خودشون سهمیه نوشتن و دانشگاه ها بخششون متعلق به بچه های اونا. ولی میگه نه، در هند سهمیه بندی شده بر این مبنی، بر مبنای درآمد، که یک قسمتی از تحصیلات عالی اختصاص داره به اونهایی که درآمد پایین دارند. و میگه که در کشورهای اروپایی هم اینا از سال، خصوصا از سال 1990 به این طرف، یک همچه چیزی راجع به این کسانی که طبقات اجتماعی که درآمدهای پایین دارن لحاظ شده و بعضی از کشورهای اروپایی این رو شروع کردن. خب میگه در، ولی ما چون سراغ بودجه های آموزش و پرورش، میگه در خود فرانسه یه سر دولتیه. در امریکا میگه که اصلا نه معلوم که کی پول میده، کی میگیره، از کجا میاد، کجا میره. و چون اینجوره، اون که ما مثلا قوانینی هم که وضع میشود، این دقیق معلوم نیست که این در اجرا چه عذاب در میاد. در اجرا عملش این است که این نابرابری ها همچنان بر جا هستن. اون صاحب امتیاز ترین ها اینها بیشترین استفاده رو میکنن و عرض کنم که اونها که ندارن اونها نمیکنن. حالا بیده در انگلیس و بیشتر، در امریکا کمتر، یک چیزی گذاشتن تحصیل با قرضه که دانشجو، مثلا در سطح دانشگاهی اینجوره، دانشجو بورس میگیره یا سیستم بانکی، نظام بانکی قرض میگیره، تحصیلاتش انجام میده که بعد از تحصیل پیدا کردن شغل اونها رو باید بپردازه. خب عرض کنم به شما والا یه مشکل دیگه هم که باز بهش میپردازه، اون مشکل مدارس خصوصی و مدارس دولتی. میگه اون خصوصی ها هم از توبره دولت میخورن، هم که خصوصی هم یعنی خودشون سرمایه و اینا جدا علاقه دارن، حالا که اون دولتی ها از یه توبره میخورن. نتیجه اینه که اون خصوصی ها به اصطلاح وضعیت بهتری دارن، سود هم داره و طرف میره یک تأسیس خصوصی میکنه و از دو طرف میخوره. این هم میگه باید که تعدیل بشه به ترتیبی که به اصطلاح مؤسسات دولت خصوصی اون چی که به مدارس دولتی میتونه اختصاص پیدا بکنه، این از اونها سلب نشود، به این دسته دوم داده نشود. اینا خودشون برون منابع خودشون رو تهیه کنن با اون شرط شفاف بودن که اینها باید همیشه شفاف باشن. در سطح بین‌المللی نابرابری وجود داره، گبر مسلمه. در سطح کشورهای غربی که خود رو پیشرفته میخوانند نابرابری وجود داره و این نابرابری ناشی از این میشود که در واقع دولت از قشرهای پایین مالیات میگیره، خرج صاحب امتیازها میکنه، از جمله در تعلیم و تربیت، غیر از اینکه اونا خودشون هم به مدارس خصوصی از ابتدای تا دانشگاه هم برای خود ایجاد کردن، از اون امکانات دولتی هم استفاده میکنن و این رو باید با اون شفاف سازی که ایشون پیشنهاد میکنن این باید که تعدیل بشه و به اصطلاح به بودجه تعلیم و تربیت بیشترین امکان رو در بگذارد، در اختیار بیشترین فرزندان هر جامعه، یعنی جامعه های امروزی، تا یک تعادل عمومی هم از لحاظ کار، امکان کار کردن، هم از لحاظ دسترسی به تحصیلات به وجود بیاد. این نابرابری قابل ادامه نیست، یعنی برای این که به همین ترتیب ادامه پیدا کنه مشکلات بسیار بزرگ برای جامعه ها وجود میاره، از جمله به این دلیل که در حال حاضر یک قسمت از بیکاران در جامعه های غرب علت بیکاریشون این است که اون سطح معلوماتشون با سطح معلومات لازم در جامعه های امروزی برای کار کردن مناسب نیست. حالا در این مورد هم ما در غیر از اینکه در حقوق پنجگانه حقوق فرهنگی شناختیم، هم در حقوق انسان هم در حقوق شهروندی، در فصل رشد یک اصولی رو به آموزش و پرورش اختصاص دادیم، چون شما یه وقت نابرابری فقط در این نیست که هزینه ها نابرابر انجام میگیره و امکان نابرابری، نابرابری وجود داره از باب این که در مدارس این حقوق ذاتی حیات انسان تعلیم داده نمی شود. این است که بچه همجور بار میاد و این جوری بار میاد که در این نظام بتونه کار کنه. اصلا اون که تو ذهنش نیست حقوقش بیشتر، اون که تو ذهنش هست تازه حقوقم به قدرت تعریف میکنه. این که تو این سلسله مراتب قدرت چه جایی میتونه پیدا کنه. دو این که نظام آموزش و پرورش چنان ساختاری داره که در این هرم اجتماعی اقتصادی محصولاتش، یعنی فارغ التحصیل ها به اصطلاح این چیز دیپلم و این چیزهایی که در ایران تصدیق نامه ها که میدادن میدونستن فلانی در فلان تاریخ از فلان چیز فارغ التحصیل شد، تحصیل فارغ شد،
یعنی تمام دیگه.
آره ما نه، ما پیشنهاد میکنیم که این مثلا استعداد علمی یک از استعدادهای انسانی است و این باید دائم در آدمی در آموزش و پرورش باشه، رشد به معنای درست انسان باید بکنه. اونجا ما این هم یک نابرابری است که مهمش اساسش همینه و شما تعلیم و تربیتش جوری ساختار پیدا کرده که اونه که سرمایه‌داری میخواد براش تربیت کنه، مازادش هم میندازه دور. شما بخوایی تغییر بدی باید این نظام رو عوض بکنی. هدف تعلیم تربیت برای اینکه شما کارمند فلان شرکت بشوی نیست، هدف باید این باشه که شما به عنوان انسان مجموعه استعدادها این رشد بکنی و طبیعتا کار متناسب با استعداد خود را هم در جامعه داشته باشی. اینا هم محتاج یک برداشت دیگری است که این برداشت دیگه در این حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر اصول برپایه حقوق پنجگانه به بشر امروز و بشرهای آینده پیشنهاد شده است. اینم بحث ما راجع به راهکارهای پیشنهادی آقای پیکتی.
بله، در زمینه تعلیم و تربیت و مالیات تصاعدی بر کربن، حالا در مورد آموزش و پرورش این مشکل اینجاست، از جمله مشکل اینجاست که راه حل سخت پیدا میشه در غرب، اینه که دید متاسفانه سیستمیک نیست، یک یگانگی در مجموعه نیست. دید آقای پیکتی به صورت اقتصادی فقط بهش نگاه میکنه و با این توضیحاتی که جناب علی تحقیق کردید و مطرح فرمودید، ولی حدود فکر کنم 5-6 سال پیش بود که وزیر آموزش پرورش فرانسه سوسیالیست هم بود اگه اشتباه نکنم، منشور لایسیته رو در مراسم در مدارس فرانسه مطرح کرد، منتشر کرد، و خیلی جالبه که در اونجا هم یک سری تناقضاتی وجود داره، درست مثل همین فرمایشات آقای پیکتی که متاسفانه به بنبست‌های روبرو میشه. مثلا اصلا تعریفی که از لایسیته داده، جدایی دین از حکومت، که از دید من اشتباه است، مراممند بودن دولت رو که مرامش لیبرالیسم هستش رو نمیتونه به اصطلاح جدا بکنه از این چیز، و تناقض فراوان. مثلا در اصل 14 اومده بود که هر گونه علامت و لباس هایی که تعلقات دینی خودشون رو نشون بده ممنوع هستش، و در اون اصول دیگه میگه که هر گونه تبعیضی مردوده، اینه که هر دانش آموزی واسه که بتونه که انتخاب‌های شخصی خودشو بدون اینکه بهش فشار بیاد و سانسور بشه بروز بده. ولی دیدیم که حالا الان نمیدونم، شما بفرمایید اصلاح کنید من اگه اشتباه میکنم، یه موقعی بود که روسری سر کردن و حجاب داشتن تو مدرسه ها ممنوع شده بود.
بله، همین دوره آقای شیراک مثل که قانون وضع شد ممنوع شد.
آره، ولی الان هم هست، الان هم ممنوعه.
بله، ورود به مدارس با حجاب ممنوع.
بله، خب این در به اصطلاح تناقض مستقیم با این به اصطلاح منشور لایسیته که برای قراره که گویا در مراسم در مدارس فرانسه برگزار بشه. در نتیجه باز دوباره برگردیم،
علامت مذهبی اینو باید نداشته باشه. حالا که در واقع لایسیته برای این بود که دولت بی‌طرف باشه، انسان که نمیتونه بی‌طرف باشه، که انسان آزاد باشه در طرز فکرش، هر طرز فکری داشت.
دقیقاً.
و دولت بی طرف باشه. حالا نه، شده دولت با طرف، این انسانی که باید خودش منطبق بده بکنه با دولت با طرف
و طرفی رو که اون بخواد.
از اون لایسیته در تعریفیه که دارد،
و با طرف یعنی طرفی که اون میخواد، یعنی قدرت
دیگه. دیگه. و اون در واقع نه چیز تناقض اصلی در این است که اون میگه بنیاد دینی یا نهاد دینی از نهاد دولت جدا باشه. خب حالا جدا باشه دولت پس میشه بیمرام. بعد میگه نه، دولت نمیشه بیمرام، اما این مرام دینی نیست.
بله.
خب حرف اینه که این چرا تبعیض؟ اگر مرام دولت بدون مرام نمی شود، چرا این مرام دینی نباشه؟ چرا مثلا لیبرالیز باشه یا مثلا کمونیست باشه، نازیست باشه، نه عیب نداره، ولی دینی باشه عیب داره. اینا یه تناقضه. اینه که ما در این قانون اساسی پیشنهادی این تناقض رفع کردیم، گفتیم دولت اصلا نمیتونه مرام داشته باشه، مرامش همین حقوق پنجگانه.
بله، منظورم همین بود.
همگان دارن، ذاتی حیات هم هست، حیات فرد، حیات جامعه، حیات طبیعت.
بله.
یعنی اون چیزی که غرب نتونسته بود حل کنه ما حل کردیم. دقیق اینه، لایسیته معنای درست کلمه رو ما ممکن کردیم.
بله. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. عرض کردم که این متاسفانه اون دید سیستمیک و یگانگی رو نداشتن، نه اون در مورد لایسیتش، نه در مورد آقای پیکتی به این ترتیبی که هست. و حالا اینه که شما میگید که علائم دینی رو نداشته باشن، مثلا ببینم یه پسر یه دختری بخواد بره تو مدرسه، اگه گردنبند صلیب داشته باشه یا ستاره داوود داشته باشه اونو جلوشو میگیرن؟
تا حالا نشیدیم کسی رو به این جهت از مدرسه بیرون کرده باشه. باید اگر خیلی نمایان بکنه مثلا که چشم زرندگی چه به چشم بیاد اونه میگن نباید باشه. حالا زیر لباس مثلا یا گردنش انداخته باشه و نشون نده معنی ندارد. اما به هر حال اون هم که سینه‌شون بازه و اون همچه گردن بندی دارن ندیدیم داشتیم تا حالا بیرون کرده باشیم.
یعنی باز دوباره
در حالا یا به هر حال این چیزا از دقیق که باشیم جزئیاته. اصل قضیه اینه که لایسیته یه طرفه نمیشه. وقتی شما میگی که دولت دین از دولت جدا، دولت نمیتونه این دین رو بگه که تو اخی هستی، من میخوام یه مرام دیگری رو جانشین کنم که این سرمایه‌داری او رو طلب کرده که مثلا لیبرالیسم باشه. یا نه خیلی یه گروه آمده میگن اما میخوام سوسیالیسم رو بکنیم مرام. این اگر قراره که دولت به اصطلاح بی مرام بشود به طوری که انسان بتونه آزادی داشته باشه در مرامش، هر کس در جامعه هر مرامی خواست داشته باشه، اون وقت دولت میباید مرامش بشه این حقوق پنجگانه. این رو با دوالیسم غربی نمیتونه این حل کنه. یکی دلیلش اینه، دلیل دومش هم این است که نمیخواد حل کنه، برای اینکه دولت کیه تو جامعه های غربی؟ دولت اونی که در خدمت این نظامه. نظام هم دست کی هاست؟ دست اونهایی که 6 برابر کل تولید بشر اینا سرمایه دارن. اونا مرامشون چیه؟ سلطنت جهان است. خیلی واضحه. حالا شما بخواید این دولت رو از این بار از این رها بکنید، اون میشه این دولتی که ما پیشنهاد میکنیم بر مبنای حقوق پنجگانه.
بله بله. و الان باز برمیگره به اینه که چی شد که صحبت ما اومد از اقتصاد به لایسیته. و نظرم برای این گریز این بودش که اون یگانه دانستن یا به قول شما نفی ثانویتی که در غرب هست، این دوالیزمی که وجود داره، اون در دید این کتاب شما در نیم قرن پیش اقتصاد توحیدی آورده شده. حالا متاسفانه با این کارهایی که این رژیم جمهوری اسلامی کرده یه حساسیت هایی به کلماتی که رنگ و بوی مذهبی ممکنه داشته باشه هست، ولی
خب کلمه جونم هیچ رنگ و بویی نداره، اینا بهش میدن.
بله
نه کلمه کلمه است. یه بخوایی اونجوری کنیم باید کتاب مثلت زبان رو تعطیل کنید.
بله.
هر کلمه در یک زمان های یک کسایی آمدن به یه معنای نادرستی بهش دادن، مثل آزادی.
بله.
در انقلاب فرانسه کار به جایی رسید که یارو پای گیوتین و آزادی چه جنایت ها که به نام تو نمی کنه.
بله درست کاملا. یا حقوق بشر که یکی از اون برادران لاریجانی نفر اول حقوق بشر در ایران. بله بله. به هر حال منظورم اینه که این از یک زاویه یه تنگ نگاه کردن به معضلات و مشکلات امروز راه حل نیست. و اون کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه این افق دید آنچنان گسترده کرده که در تمام به اصطلاح ابعاد زندگی بشری به صورت عملی یه چیز انتزاعی که فکر کنیم راجع بشه رو که کتابی بذاریم تو تاخچه و اینها نیست، و به صورت عملی از هر شخصی میتونه شروع بشه. و بسیار تاکید میکنم به هموطنان عزیز به خصوص جوانها که این کتاب مجانن میتونه دانلود بشه از سایت آقای بنی صدر، از تو سایت خودم هم گذاشتم و در اختیار هست و بسیار مهمه. وعده کرده بودم که اون وضعیت سنجی رو اطلاعاتشو بگم. وضعیت سنجی شماره 274 در با عنوان در آینه ویرانه‌ای که سوریه گشته، 25 مهر 1398، و وضعیت سنجی 275 که پیشخور کردن و تحمیل فقر به نسل‌ها که می‌آیند.